فقه امنیت، نشست ششم، چهارشنبه 16 تیر ماه 1400. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. السلام علی علی ابن موسی رضا المرتضی. بحثی که داشتیم و الان نشست ششم رو داریم با عنوان فقه امنیت، من وارد این بحث شدم، پیشبینی هم نمی کردم این مقدار ظرفیت بست داره، ولی خب پیش آمد، مشکلم نیست چون مثال هاشو همه زدیم. بحث روششناسی استنباط گزاره های فقه امنیت، یعنی آیا روش خاصی داره استنباط گزاره های فقه امنیت یا نه. ما گفتیم مشترکاتی داره با سایر جاها و افتراقاتی داره، منتها بعضی از افتراقات که من اشاره میکنم مخصوص فقه امنیت نیست، غیر فقه امنیت هم در جاهای دیگری که ساحت اجتماعی داره، ساحت سیاسی داره، همی بحث میاد، ولی خب در فقه امنیت هم جایگاه خودش رو داره، جایگاه ویژه داره. ما به سه تفاوت تا الان اشاره کردیم. تفاوت چهارم عنوانش اینه: لزوم توجه به دو استنباط، استنباط اول و استنباط دوم، و تأکید بر استنباط دوم. من در درس امروز که قدری هم شاید زودتر تمام کنم چون برنامه‌ای دارم باید به اون برنامه برسم، اگر این عنوان رو میخوام توضیح بدم، در غیر فقه امنیت، در فقه امنیت با مثال بحث رو جمع کنیم. ببینید، استنباط، دو استنباط، استنباط اول و استنباط دوم، این اصطلاح نمیدونم کسی قبل از ما به کار برده نبرده، اما برای اولین بار حالا من به گمان خودم ما در فقه و مصلحت به کار بردیم. منظور از استنباط اول، داخل پرانتز بگم، از برخی از بزرگوارانی هم که با این بحثای ما آشنا هستن عذرخواهی میکنم، چون من باید مراعات همه مخاطبان رو داشته باشم تو بحث، ولی خب سعی میکنم سریع عبور کنم، آدرس بدم برای کسانی که اولین بار میشنون، اونایی هم که احیانا شنیدن قدری تحمل کنن، بعد انشاءالله تو مثالاش بحثا کاملا جدیده. ببینید، استنباط اول وقتی ما به کار میبریم، یعنی وقتی فقیه با یک موضوع، با یک مسئله، بهتر بگم با یک مسئله مواجه میشه، میره حکمشو استنباط میکنه. همین، من معمولا مثال به این میزنم، اتفاقا مثالم مال فقه امنیته، مثال میزنم که آیا حاکمیت میتونه به حریم خصوصی مردم وارد بشه؟ جواب میدیم بسمه تعالی خیر، چون حاکمیت هم مثل غیر حاکمیت حق نداره وارد حریم خصوصی مردم بشه، شنود بگذاره، تلفن‌ها رو کنترل کنه، جاسوس بگذاره، حق نداره. حرمت ورود به حریم خصوصی مردم توسط حاکمیت یا هر کس غیر حاکمیت. یک سوال یک جواب. باز دو دفعه سوال بعدی، آیا وظیفه حاکمیت حفظ امنیت مردم هست؟ یعنی اونجایی که وظیفه حکومت رو میشماریم باید بگیم یک یا دو، حال هرچه، امنیت مردم. امنیت جانی، امنیت ناموسی، امنیت مالی. جواب بسمه تعالی بله که وظیفشه، بله وظیفشه. یک تکه تاریخی خیلی جالبه، میگن کریم خان زند بار عام داده بود، بار عام میداد هفته یه بار، یعنی هر کی میخواد بیاد مطلبشو بگه. پیر زنی اومد گفت وکیل، گفته بود به من بگید وکیل دیگه. حالا چرا گفته بود خودش نکته لطیفی داره. وکیل، گوسفندای منو دوز برده. گفت مگر کجا بودی؟ گفت خواب بودم. گفت خود چرا خواب بودی؟ حواست نبود. پیرزن گفت فکر کردم تو بیداری، فکر کردم تو بیداری. خیلی قشنگ. این یعنی همین، من پیرزن دوتا گوسفند دارم، باید خیالم راحت باشه که حاکمیت میتونه حفاظت کنه. یک کسی میخواد بره مسافرت 20 تا قفل بزنه، آخرم امنیت خاطر نداشته باشه، یا فضا به قدری آلوده باشه که کسی بترسه ناموسش بره بیرون یا جوونش بره بیرون. خب اینا خلل تو همون وظیفه ایست که حاکمیت نتونسه انجام بده. حالا بعضی وقتا خب اقتضاعات نیست، مشکل، حال اونا یه حرف دیگه است، من نمیخوام اینجا مقصر و غیر مقصر ولی اصل مطلب حفظ امنیت. اینم باز استنباط اول، یعنی از هر فقیهی بپرسید همین حرفو باید بزنه. آرامش مردم، امنیت جامعه بر عهده حاکمان هست، واجبه. اینم یه وجوب. پس ببینید دو تا استنباط که در ظاهر به هم ربطی هم نداره، هر دام استنباط اول بهش میگیم، استنباط اول یک، استنباط اول دو. حرام است بر حاکمیت ورود به حریم خصوصی مردم. دو، واجب است تامین امنیت مردم. اما یه دفعه سوال اینجوری میشه که آیا برای تامین امنیت مردم حاکمیت میتونه ورود به حریم خصوصی مردمش بکنه یا نه؟ مثلا برای اینکه مواد منفجره وارد شهر نشه ایست بازرسی بگذاره، مواد مخدر نیاد تو جامعه ایست بازرسی بذاره. خب میدونی که ایست بازرسی میخواد بره تو حریم خصوصی مردم، به راننده ماشین بگه ماشین تو بزن بالا، ساکتو باز کن، عقب ماشین رو من ببینم، داشبورد رو نگاه کنه، زیر صندلی رو نگاه کنه. همش حریم خصوصی مردمه دیگه. یا مثلا تلویزیون مداربسته بذاره، دوربین بگذاره، یه جاهای حساسی رو اصلا نیرو بگذاره. اینا حریم ورود به حریم خصوصیه. ولی دلیل حاکمیت اینه که من برای امنیت چاره ای ندارم. خانه های تیمی خرابکار وجود داره، من باید کنترل کنم محلات رو، و این مستلزم ورود به حریم خصوصی مردمه. خب اگر اینجا شد چی؟ یعنی در واقع اگر دقت کنید اون حرام است الان با یک واجب است تزاحم پیدا کرده. اصطلاحا علما میگن تزاحم، تزاحم واجب و حرام. بعضی وقتا تزاحم دو تا واجبه، مثلا یک پولی هست به اندازه طلبکاران نیست، خب باید چه کار کرد؟ یا تزاحم دو تا حرامه، من اینجاها که میرسه گاهی این مثالو میزنم، راننده داره میره تو جاده، یا باید با ماشین مقابل برخورد کنه، سرنشین ماشین مقابلو بکشه از بین ببره، یا باید بزنه کنار جاده، افراد کنار جاده خوابیدن، بره رو اونا چند تا از اونا رو بکشه. خب این در واقع تزاحم دو مفسده است، دو حرام. استنباط دوم وقتی ما به کار ببریم، استنباط برای وقت تزاحم، تزاحم دو مصلحت، دو مفسده، یا مصلحت و مفسده، یا بگید تزاحم دو واجب، دو حرام، یا واجب و حرام. اگر به اعتبار منات نگاه کنیم باید بگید مصلحت و مفسده، اگر به اعتبار حکم بار شده بر اون منات بگیم میگیم واجب و حرام. این میشه استنباط دوم. اگر دقت کنید کاملا نامگذاری رو عنایت و حساب شده است، یعنی بعد از اون استنباط اول این استنباط میشه. اینجا معمولا علمای ما میگن اینجا قانون اهم و مهم میاد، قانون اهم و مهم میاد. اگر ورود به حریم خصوصی مردم اهمه، نباید دولت بهانه کنه امنیت رو، امنیت مردم رو. اگر امنیت مردم مهمتره، بعضی وقتها هست خونه مسئله خیلی مهمه، بناست مثلا یک حرکت ضد مصالح ملت، ضد مصالح کشور انجام بشه، خب حالا اینجا حریم ورود به حریم خصوصی مردم میشه غیر اهم، میشه مهم، اون میشه اهم، این میشه مهم. خب اینجا طبیعتاً باید اهم و مهم رو اجرا کرد. حالا اینجا یه بحثی است که اهم و مهم رو کی باید تشخیص بده؟ نهاد تشخیص اهم و مهم، سنجه ها چیه؟ ما برای تشخیص اهم و مهم چه سنجه هایی داریم؟ آیا سنجه شرعی داریم؟ سنجه عقلی عقلایی داریم؟ هر دوشو داریم؟ بحث های بسیار لازم و خوبی است. یعنی هر کدوم از اینها برای شما شنوندگان گرامی، بینندگان محترم، میتونه یک پایان نامه باشه، یک پروژه تحقیقاتی باشه. من فقه و مصلحتم معرفی میکنم که کمک باشه، نمیگم منبع نهایی. برای آغاز راه بسیار خوبه، میتونه هدایت‌هایی داشته باشه. ببینید حالا حرف ما اینه، در فقه امنیت توجه به استنباط دوم با توضیحی که دادیم که مال وقت تزاحمه خیلی حضور داره، یعنی مسائل امنیت معمولا کشیده میشه به استنباط دوم و به تزاحم. همین مثالی که الان زدیم این خودش بحث امنیت دیگه. لذا دستگاه های امنیتی یکی از دغدغه هاشون همیشه همینه، وقتی بخوان در جاده شهر حرکت بکنن میگن آقا ما باید شنود بگذاریم، باید کنترل کنیم. بعضی وقتا میگن باید بریم داخل مثلا گروه های معاند تا کشف اطلاعات کنیم. خب بحث امنیت دیگه. اینا همش استنباط دومه. حالا یا اهم هست ورود یا اهم هست عدم ورود. اینجا هم هست که میگن کار امنیتی و اطلاعاتی بین واجب و حرامه، مستحب و مکروه درش نیست. یا مثلا بگیم خیلی نادره، اون چه وجود داره واجب و حرامه، چون یا مصلحت اقواس واجبه یا مفسده میچربه حرامه. خیلی باید دقت کرد، خیلی باید ترسید. نباید ترس انسانو متوقف کند از وظیفش، نباید بهانه وظیفه انسانو جری کنه، شجاع کنه که مسائل شرعی رو خدای نکرده زیر پا بگذاره، بعدم بشه ماکیاولیست که میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه. من یه مثالی رو دوست دارم اینجا راجع به همین بحث فقه امنیت بزنم که کاملا نشون بده چقدر توجه به دو استنباط، توضیح دادم استنباط اول دوم و تأکید بر استنباط دوم لازمه. ببینید یه بحثیست که ما برای حفظ امنیت میتونیم مثلا تولید سلاح داشته باشیم یا نه. حالا سلاح تولید کنیم، سلاح بخریم، ما که میگم یعنی حاکمیت کار یک نظام. خب در اینجا جواب روشنه، به مقداری که شما بتوانید از خودتون دفاع کنید باید خودتون رو مسلح کنید. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. پس یکی از مسائل فقه امنیت در قالب سوال لزوم نظامیگری، خرید اسلحه، حالا میخوام بگم میلیتاریسم شاید قدری بد معنا بشه، بد تطبیق داده شده، نه، همین که انسان بتونه از ملتش یعنی حاکمیت کاری بکنه که بتونه از ملتش و از کشور دفاع کنه. و این چیزی هم نیست که حال من بخوام آیه 60 انفال رو بخوانم. بله آیه مبارک، تیمنن تبرکن، ولی این مسائل بیشتر عقلیه تا نقلی. یعنی کسی مسلمانم نباشه، در خدمت قرآنم نباشه، میفهمه اعدو لهم ما استطعتم من قوه، حالا با زبان خودش میگه. این مسئله بیشتر عقلی عقلایی تا نقلی مذهبی اسلامی. اما بعضی وقتا هست که این اعداد قوه، خب این اعداد قوه آماده کردن برای بکار بردن دیگه، و الا کسی آماده بکنه بکار نبره و تعهدم بده که من بکار نمیبرم و واقعا هم نخواد بکار ببره، این خب بازدارندگی نداره که. پس سلاح وقتی تولید میشه معناش اینه که بکار میبرم، تعهدم نمیدم تحت هیچ شرایطی بکار نبرم. این که بعضیا میگن ما مثلا سلاح هسته‌ای تولید کنیم، منتها خب بله منع شرعی داریم، عضو NPT هم هستیم، به کارم نمیبریم. خب شما اگر بنا شد تعهد بدید عضو بشید و بداننم چون حرام شرعیه به کار نمیبرید، خب این بازدارندگی نداره که. این که اگه لازم شد به کار میبرم میشه بازدارنده. حالا ببینید اگر تولید سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی، سلاح‌های شیمیایی، کشتار جمعی شیمیایی، کشتار جمعی هسته‌ای، سوال میشه آیا جایزه یا نه؟ شما که گفتید که اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، ما موشک تولید کنیم داشته باشیم، سلاحی که بتونیم کشور رو نگه داریم، نه به توهم البته، واقعا بتونیم نگه داریم. خب بحث میشه که اگر این سلاح کشتار جمعی باشه، بی گناه و با گناه رو اصلا در سلاح کشتار جمعی اینجور تعریف میکنن. یکی از دوتا ویژگی مهمش همینه که مهار ناشده است. ناشده کشتار میکنه. اتفاقا عموما بیگناهان را هم از بین میبره، چون آیه داره ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. اما سلاحهای هسته‌ای یا کشتار جمعی میشه ترهبون بهی الناس، خلق الله، خلق الله. خب حالا اگر یه همچون جایی مسئله تزاحم پیش آمد، تزاحم بین تولید سلاح هسته‌ای و مصلحتی که داره با مفسده‌ای که داره، میشه تزاحم مصلحت و مفسده، بحث هم فقه امنیتیه. خب اینجاست که همه اون بحث ها میاد، بحث استنباط اول، استنباط دوم. حالا چون به هر حال مسئله حساسه، میدونم هم این رو اطلاع دارم گاهی بعضی خبرنگارا رو بحث ها حساس میشن. خب میدونید که ما، یعنی جمهوری اسلامی رسما اعلان کرده که تولید، انباشت، فروش، بکارگیری سلاح‌های کشتار جمعی رو ممنوع میدونه، حرام میدونه. هم فتوای رهبری رو داریم، هم کتابی که ما تهیه کردیم، فقه هسته‌ای. ما معتقدیم با توجه به اون چه که در سلاح هسته‌ای کشتار جمعی، حتی اینا کشتار جمعی اعم از فقه هسته‌ای، سلاح هسته‌ای است، کشتار جمعی بخش‌های مختلف داره، شیمیایی داره، بیولوژیک داره، هسته‌ای داره، به هر حال جایز نیست. خب حالا اون دیگه جای خودش، بحث و گفتگو جای خودش. در واقع من یه جور دیگه صحبت کنم، درست ما داریم اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، اما افساد در زمین ما منع شدیم. ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون و آیات دیگری که راجع به فساد در زمین داریم. من در اون کتاب، حتی کتاب فقط از من نیست، مجموعه مقالات، یه بخشش مصاحبه من هست، یه بخشش مقاله ما هست، اونجا مفصل آوردیم. خب اینجاست که از یک طرف فساد در زمین ممنوعه به هر قیمتی، نمیشه فساد در زمین کرد، چه حاکم اسلامی بخواد فساد کنه چه غیر حکومت اسلامی. از طرفی بحث اعداد قوه، تأمین ابزار دفاع از کشور و امنیت، میشه استنباط دوم. حالا دیگه محتوایش بذاریم، ممکنه به گونه دیگری برخی استنباط کنن. پس ببینید در فقه امنیت این نکته خیلی مهمه، این بحث‌ها در مثلا فقه عبادات کمتر پیش میاد یا نمیاد. در بحث فقه فردی کمتر پیش میاد یا نمیاد. البته اونجا میاد، این که من میگم یا نمیاد رو نسبت اینجا میتونم اینو بگم، ولی همونجا بحث تزاهم که هست. مثلا مثال ساده میزنن، میگن صلات در دار غصبی، طرف در یه جا زندان غصبیه، نمازم باید بخونه، امر به نماز داره، نهی از غصب داره. اگر هم بخواد نماز بخونه غصب زائد پیش میاد، خب تزاهم پیش میاد. اما در بحث‌های فقه امنیت اصلا عموماً همین بحث استنباط اول، استنباط دوم، تزاهم تا آخر مطلب. خب اینجا یه توقفی داشته باشیم، یه نفس عمیقی هم بکشیم. روز اولی که ما وارد شدیم فقه امنیت، بحث مفهوم شناسی فقه امنیت رو داشتیم. شریعت، فقه، استنباط، امنیت، فقه امنیت، این بحث اول ما بود. من یه خلاصه بگم چون میخوام موج بحث رو عوض کنم. حرفایی اینجا زدیم، توضیحاتی دادیم، بعضی از شبکه ها هم اومدن زحمت کشیدن بحث رو پیاده کردن و گذاشتن روی شبکه، منطقه اشتباهاتی رخ داده بود. یعنی اون جا میبینید صوت رو گوش کنید، اشتباه تو جلسه نمیدونم اول بود یا دوم بود، اشتباه بزرگی شده بود. در هر صورت حالا صوت هست میتونید ببینید. مسئله دوم تحت عنوان مسائلی از فقه امنیت بود که من یه لیستی از مسائل رو آوردم، گفتم حالا بعضیاشو میرسیم مطرح کنیم. بحث سوم که ما رو متوقف کرد از جلسه، بله حتی همون جلسه اول شروع شد، آیا استنباط گزاره های فقه امنیت روش خاصی داره؟ اینجا بود که از جلسه دوم رفتیم تو بیان تفاوت‌ها. 4 تا تفاوت گفتیم تا الان. 1 گفتیم مدیریت ادله در مباحث فقه امنیت، عامگیری، اطلاقگیری، مخصوصا در وقت تعارض تفاوت‌هایی داره با بعضی جاهای دیگه. 2 هویت‌گرایی، واقع‌گرایی در مقابل است‌گرایی، فانکشنالیسم یا در مقابل نومینالیسم. تفاوت 3 می‌گفتیم توجه به پیامد فتوا، پیامدگرایی. تفاوت 4 که امروز مطرح شد همین بحث لزوم توجه ویژه. من این قید ویژه رو میارم که بگم جای دیگه هم لازمه، منتها خوب تو فقه امنیت اصلا سراسرش بحثای تزاهمه با قدری مبالغه البته که باید توجه بشه. اینجا اعزه‌ای که بحث ما رو دنبال میکنن، ما پرونده این بخش رو میبندیم دیگه، از بحث تفاوت در روش ها میریم بیرون و مسائلی رو از فقه امنیت مطرح میکنیم و بحث میکنیم. جالب اینه که تو همون بحث بیان تفاوت‌ها من دائم سعی میکردم مثال بزنم به فقه امنیت. تا الان شاید 5-6 مثال داشتیم، همین امروز که مثال زدم، جلسه گذشته بحث مراتب نهی از منکر بود، جلسه قبلش بیع سلاح به دشمنان دین بود، بحث جهاد بود، دفاع بود. یعنی ما داشتیم تفاوت‌ها رو می‌گفتیم، اما مثال از فقه امنیت می‌زدیم و مسائل فقه امنیت رو مطرح می‌کنیم. ولی از حالا به بعد بخشی از جلسه امروز و انشاءالله جلسات بعد می‌خوایم خصوص برخی مسائل رو مطرح کنیم. خصوص برخی مسائل رو مطرح کنیم راجع به فقه امنیت. یکی از مسائلی که در فقه امنیت از مسائل مهم فقه امنیت، بحث از قاعده نفی سبیله، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خدای متعال تشریع نفرموده، قرار نداده که کافران بر مؤمنان راه پیدا کنند، سبیل پیدا کنند. یعنی اگر از من سوال کنید به عنوان یک کسی که حالا بی خبر نیست، کارشناس مذهبی، نکته ترین، محوری ترین، اساسی ترین قانون در بخش فقه امنیت اگر بخوام بحث کنیم، یک کسی مثلا بخواد قواعد فقه امنیت رو بحث کنه، قواعدی که در فقه امنیت به کار میاد، اگر بگیم مثال بزن، میگیم یه 7-8 مثالی که تا حالا زدیم اینا رو براش میزنیم، اما بگه قواعد فقه امنیت و بعد بگه رو اولویت برای من بگو، بنده شماره 1 رو اختصاص میدم به همین مسئله، میگم قاعده نفی سبیل. قاعده نفی سبیل حالا ارتباطش با بحث امنیت سخت نیست، کاملا معلومه، چون وقتی کافران راه پیدا میکنن بر مسلمانان، به تعبیر قرآن، خیلی قشنگ تعبیر قرآن میفرماید کفار بتانه شما نشن. بتانه این آستر داخل لباس رو میگن، اگر یه لباسی باشه که آستر داخلی داشته باشه که میچسبه به بدن، اینو میگم بتانه. قرآن میفرماید کفار بتانه شما نشن. خب وقتی اثبات سبیل بشه، وقتی اثبات سبیل بشه، امنیت در خطر میفته، امنیت جانی، مالی، ناموسی، حتی دین، دین انسان، دین مردم، دین جوانها در خطر قرار میگیره. اینجاست که ما اصلی داریم، قاعده‌ای داریم در اسلام به نام قاعده نفی سبیل. اگر فضلا علاقمندن در این زمینه بیشتر مطالعه کنن، من در این باره هم مقاله مستقل دارم، مقاله قاعده نفی سبیل، هم بخشی از کتاب فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی. و چون کتاب بعد از اون مقاله، سالها بعد از مقاله نوشته شده، در کتاب کامل تره، منتها کتاب ممکنه نشه از طریق فضای مجازی به دست آورد، کتاب رو باید از خود کتاب گرفت، فکر میکنم این طور باشه. اما مقاله هست در فصلنامه مقالات و بررسی ها که دانشگاه تهران چاپ میکرد، نمیدونم الانم چاپ میشه یا نمیشه، خیلی شاید 2 دهه قبل شاید هم قدری بیشتر، دقیقا الان تاریخش تو ذهنم نیست، قاعده نفی سبیل مطالعه کنن دوستان. قطعا اونچه که من اینجا میگم با اونچه در اون مقاله آمده یا در کتاب آمده عام و خاص منبعشه. یعنی ممکنه یه نکته رو من اینجا بیان کنم که اونجا بیان نشده و نکاتی اونجا بیان شده که من اینجا بیان نمی کنم، ولی خب کاملش در کتاب هست. ببینید قاعده نفی سبیل با این توضیح که دادم معلوم شد، یعنی در شریعت مطهر نباید سرنوشت مسلمانان رو کفار به دست بگیرن، نباید راه پیدا کنن. البته سرنوشت رو دست بگیرن این دیگه اوج اثبات سبیله، قاعده نفی سبیل اینجور معنا نکنیم. حالا من اشاره کردم، من اون شدیدش رو معنا کردم، اثبات راه، راه نفوذ نباید باشه، فقه امنیت. خب راجع به این قاعده بحثی که هست اینه که سند این قاعده چیه. من اینجا گزارش میدم ولی تفصیل مطلب رو اونجا ببینید. اون چه مسلمه این قاعده هست. اصلا چرا ببینید ما بحث رو اینقدر تعبدیش کنیم؟ مگر هیچ قومی اجازه میده قوم دیگری که منافع دیگری داره راه پیدا کنه و نفوذ پیدا کنه در جامعهش؟ یعنی میخوام بگم این قاعده قبل از این که شرعی باشه، نقلی باشه، بعدم تو روایات و آیات در به در دنبال دلیلش بگردیم، این قاعده عقلیه، عقل حسابگر، عقل عملی، که یکی از اسناد چارگان است. میگه مسلمانان نباید دیگرانی که منافع دیگری دارند در بین شما نفوذ پیدا کنن، راه پیدا کنن. البته نمیگه ارتباط نداشته باشن، معلومه نفی ارتباط نمیکنه، نفی ترابط، ارتباط دو طرف نمیکنه، اما نفی نفوذ میکنه. پس این قانون مسلمه، ما در اونجا هم نوشتیم این قانون نیازمنده آیه ای از قرآن یا روایتی نیست. ولی خب اگر آیه داشته باشه، اگر روایت داشته باشه، هم تأیید میشه اون ادراک عقل، هم گاهی نکات مبهم ممکنه با اون دلیل روشن بشه. تقریبا همه کسانی که از قاعده نفی سبیل صحبت کردن گفتن اصل این قاعده از جهت سند نقلی قرآنه. همین آیه‌ای که خواندم، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، گفتن این اصل اینه. یعنی اونایی که از قاعده بحث کردن خودشون رسوندن به آیه، مفسرانی که از آیه شروع کردن رسیدن به این قاعده. بنده ندیدم کسی مناقشه کنه در استنباط این گزاره فقه امنیت، یعنی نفی نفوذ، کسی مناقشه کنه در برداشت از این آیه. اما در عین حال جای مناقشه و ان قلت و قلت علمی هست. عرض میکنم در اون کتاب که آدرس دادم، فقه و حقوق قراردادها، ما مفصل آوردیم. یک بیان اینه که این آیه اصلا ربطی به نفوذ و اصلا ربطی به دنیا نداره. لن یجعل الله، آیه رو دارید؟ من الان آیه رو بیارید، من الان آیه در خدمت آیه نیستم. بله، فالله یحکم بینکم، ببینید دارم درست میخونم تا بیارید، یا بله همون فالله فا داره ظاهرا، فالله یحکم بینکم یوم القیامه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین، همینطور بود سمیرا بیارید حالا بازم مثلا خود آیه هم ببینید. بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 141 سوره نساء، الذین یتربصون بکم، جمعیت ناسالهی که شما رو کنترل میکنن، شما رو رصد میکنن، تحت نظر دارن، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ، اگر روز پیروزی باشه، تقسیم غنایم باشه، قالوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، ما با شما نبودیم؟ خب نَحْنُ شَرِيكُونَ، ما هم شریک، نَحْنُ شُرَكَا، وَإِنْ كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ نَصِيبٌ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، قالوا الم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین، اگر روز پیروزی ظاهری کفار باشه میرن سراغ اونا، میگن ما شما رو تحریک کردیم، تشخیص کردیم علیه مؤمنین و به هر حال ما سپر شدیم، ما راهنماییتون کردیم که مؤمنین به شما نتونن آزاری برسونن. قرآن میگه فالله یحکمو بینکم یوم القیامه، بسیار خوب، حالا زرنگیتون رو بکنید، اما خدای متعال روز قیامت بین شما داوری میکنه، شما یک طرف، مؤمنین یک طرف، داوری میکنه، پیامبر یک طرف، شما یک طرف، داوری میکنه. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدای متعال نمیخواد کفار بر مؤمنین نفوذ داشته باشن. ببینید یک بحث اینه که روایت هم داریم که آیه مربوط به قیامته، قبلش هم بود بینکم یوم القیامه، بعد ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یعنی در قیامت هیچ راهی ندارن کفار بر مؤمنین. حالا ممکنه در دنیا داشته باشن اما در آخرت ندارن. یعنی اگر اینطور نگاه کنیم آیه اصلا بیان قانون نمی کنه، قانون شرعی به صدد بیان یک هسته، نه یک باید یا نباید. آیه مبین یک تکوینه، نه مبین شریعت، نه مبین قاعده. من تو پرانتز بگم دقت بفرمایید، چون خیلی جاها به کار میاد، به درد میخوره. یه بحثی همیشه ما داریم راجع به سیاق آیات، سیاق این آیاتو تا چه حد میشه قیچی کرد. الان شما اگر لن یجعل الله ولن یجعل الله وابش هم حساب نکنید، اگر این لن یجعل الله رو قیچی کنید از قبلش، بگید این در قرآن اومده، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یه قانونه، میشه تشریع. اما اگر اینو بنزید تو همون سلک خودش، سیاق خودش، اصلا بس الله یحکم بینکم یوم القیامه، یوم القیامه، بعد میگه ولن یجعل الله، برای اینا باید به هم مرتبط باشه یا نه؟ یعنی از فلا یحکم بینکم یوم القیامه دیگه تمام شد، نقطه، بریم سر خط یه مطلب جدید، یا نه این سیاق، سیاق یعنی سلک، یعنی کنار هم، این باید ادامه پیدا کنه. ولذا در بعضی از روایات اومده که منظور اینه که روز قیامت کفار هیچ حجت و برهانی علیه مؤمنین ندارن، تمام این سر و صداهاشون مال دنیاست، اونجا سارو خفتا، خفه میشن. به آیه مال قیامته. خب این با اون چجور جمع میشه که گفتیم تقریبا همه ازش استفاده قانون کردن. خب حالا اگه واقعا نتونیم استفاده کنیم نمی کنیم. من که گفتم قاعده مسلمه، قاعده قبل از این که نقلی باشه و قرآنی باشه عقلیه. عقل حسابگر میگه انسان نباید برای نفوذ اجازه نفوذ بده. یعنی میخوام بگم اگر ما از قرآن نتونیم استفاده کنیم ناراحت نمیشیم، نگران نمیشیم، قاعدمونم سر جاش میمونه. ولی یه بحثیست من اولین بار دارم میگم، حالا رفقایی که بحثی ما رو دنبال میکنن، این همیشه آرزو شده برای ما که یه مثلا اثری راجع به قرآن، یعنی فقه و قرآن بحث بشه و اگر خداوند توفیق بده جز نقشه های ما هست که در سالهای آینده و کتابهای آینده یه تألیفی در این باره داشته باشی. اونجا من میخوام به طور مفصل رو بحث سیاق در همه جا و سیاق در آیات. البته یادمه که تو خود همون کتاب فقه و حقوق قراردادها اشاراتی داشتم، اما اون چیزی که الان دارم آرزوشو بیان میکنم خیلی مفصلتر و فراتر از اونجاست، لذا به راحتی نمیشه فضلا اجمالش اینه، به راحتی نمیشه سیاق رو در آیات نادیده گرفت و بگیم نه ما هر آیه رو تک تکش میکنیم و نه به راحتی میشه سیاق رو حاکم کرد. قرآن یه متن ویژه است، ائمه ما گاهی رعایت سیاق رو نکردن. از طرفی خب بحث سیاق که بحث تعبدی نیست که، رعایت سیاق گاهی اثر گذاره. اگر ما یه قانون داشتیم که در قرآن کلن سیاق بی سیاق، خب خیامون راحت میشد. اگر میگفتیم نه قرآن هم از این جهت مثل سایر نصوصه، سایر متونه، مثل سایر عبارتها، سایر کتابهاست، سیاق برش حاکم باید باشه، اصلا بدون توجه به سیاق حق ندارید معنا کنید، غلط معنا کنید، بازم راحت بودیم. هر جای دیگه هر کار میکردیم در قرآن میکنیم. منتها مشکل برای مثل بنده، شاید برای بعضی ها حل باشه نمیدونم، مشکل برای مثل بنده اینه که در قرآن نمیشه سیاق رو نادیده گرفت. مگه اصلا سیاق نادیده گرفتنیه که حالا در قرآن نادیده بگیریم؟ و نه با نص قرآنی معامله سایر نصوص شده، مخصوصا تو روش شناسی رفتار ائمه با قرآن اینو به راحتی میتونیم پیدا کنیم. یه جاهایی از سیاق از آیات استفادهی برده شده که اصلا با سیاق هماهنگ نیست. حالا اینجا بگیم که ما حسابونو از ائمه جدا میکنیم، به این معنی میگیم این مال اوناست، شأن اوناست، ما مأموریم با توجه به سیاق رفتار کنیم. بسیار خوب، این ممکن یه گزینه باشه. یا نه گر دو به اصطلاح رفت و برگشت معنا کنیم، یک بار با توجه به سیاق معنا کنیم، یک بار بدون توجه به سیاق. سیاق رو نادیده نگرفتیم چون یه بار معنا کردیم، دوباره قطع میکنیم بدون توجه به سیاق و کار ائمه رو اینجوری توجیه کنیم. مثلا در همین جا بگیم این آیه هم اشاره به تکوین داره هم تشریع. حالا شما بگو استعمال لفظ در دو معناست، بگیم اونا دیگه حالا جای دیگه صاف شده. همین که میگم قرآن بطنی داره، ظاهری داره، اشاراتی داره، بطونی داره، شاید این از همین نهادها هم استفاده کنیم. خب اینا ببینید حالا راهکارهاست که داره بیان میشه. همین رو اگر فضلایی دنبال کنن، چون تا الانم من اینو حتی در کتابم به این شکل مطرح نکردم، اگر همین رو دوستان دنبال کنن در قالب یه مقاله، حتی یه پایان‌نامه، من معتقدم ظرفیت داره و کارم شده. برخی از آثارم راجع به بخش سیاق حتی تو تفاسیر تو کلمات بزرگان هست. قبلا هم بعضی از آدرس ها رو معرفی کردم که الان دقیقا نام کتاب یادم نیست، ولی میدونم کتابی وجود داره مال صدیق گرامی آقای عیازی هست، یک کتابی سازه به همین بحث سیاق آیات، دقیقا اسمش رو حتی قبلا تو بعضی از برنامه ها گفتم. در هر صورت قابل استفاده است، ولی قابل پیگیری هم هست، بحث پردامنه است. به هر صورت من جمع و جور کنم، بحث رو تمام کنم. یکی از قواعد مطرح در فقه امنیت قاعده نفی سبیله. قاعده نفی سبیل مسلمون، چه از قرآن استفاده بشود چه از قرآن استفاده نشود. تو حواشی هم برخی مطالب گفته شد که بهش اهمیت بدید. الحمدلله رب العالمین.